بينات من الهدى والفرقان وجلت فيه ليلة القدر وجلته خيرا من ألف شهر فيا من النار فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
سفره افطاری که پهن میشد با تمام دلش سر سفره میشد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش میکرد. میگفت امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است. دل خوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه.
در ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، خوش به حال اونایی که همسایه خوبی دارن. راستی همسایه خوب یعنی چی؟ چجوری باید باشه؟
همسایه خوب کسیه که به داد هم برسه، همدیگر داشته باشن.
الان شما همسایه خوب دارین؟
بله.
چی کار میکنی برای این همسایه خوب؟
من کاری به کارشون ندارم، حتی اگر اذیت هم بکنن، خدا شاهده جدا میگم، اذیت هم بکنن گذشت میکنم.
همسایه خوب از پدر مادر نزدیکتر افراد خیلی خوبه. خوب باشه تا همسایه خوب، نه که همسایه که بخواد مثلا حرف در بیاره تو اینا. همسایه خوب از پدر مادر نزدیکتر.
چرا همسایه خوب از پدر مادر با آدم نزدیک‌تره؟
همسایه خوب بالاخره آدم یه وقت مریضی میشه، یه وقت کاری داره، همسایه به داد آدم میرسه.
همسایه خوب همسایه است که به داد همسایه برسه، کم و زیاد داشته باشم دیگه، مشکلات هم، گرفتاری های هم، شادی های هم سهیم باشن.
به نظر من همسایه ایه که درکت کنه، حالا نه به طور کامل ولی بفهمه، که نمیگم دخالت کنن تو کار همدیگه، ولی خب یه کوچولو بفهمه مثلا در چه حال همسایش داره چی کار میکنه. وقتی که با مشکل بزرگی برخورد، حداقل اینکه از حالت همسایش بفهمه که الان مشکلش چیه. بعضی همسایه ها هستن اصلا از همدیگه خبر ندارن.
همسایه خوب همسایه یه که صادقانش خب درد همدیگه رو بفهمن، همینطوری که خب همه عطار و برگشتن گفتن همسایه نسبت به همسایه خودش وظایفی داره و باید وظایف خودش انجام بده، همینطوری که خونواده، همینطوری که برادر در حق برادر وظیفه‌ای داره، همسایه هم در حق همسایه وظیفه‌ای داره. چون شاید خانواده طرف خونه نباشه، طرف یه نفر خونه باشه، اگه مشکلی خدای نکرده پیش بیاد، اولین نفری که باید به دادش بره همون همسایه است.
همسایه خوب که میگن همسایه باید باشه که دارای همه صفات باشه. همسایه خوب گفتن از برادر و پدر و اینا با آدم نزدیکتره. خب به هر حال همسایه خوب، ما هر کاری هر چیزی داشته باشه با همسایه خوب در میان بذاریم و از اون کمک میخوایم، متقابلا اونم از ما کمک میخواد. پس همسایه خوب باید دارای تمام صفات حسنه رو داشته باشه و متقابلا ما هم باید نسبت به همسایه خودمون یک سری مسائلی هست که باید رعایت کنیم، مسائل جوار همنشینی رو باید باش رعایت و مدارا کنیم.
خدا در همین نزدیکیه.
برنامه به تماشا سوگند رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این لحظه دعوت میکنم از شما تا گفتگوی همکارم سرکار خانم رهگذر رو با خانم دکتر سیندخت رفعت بشنویم درباره دعای روزهای ماه مبارک رمضان از منظری نو، منظر ادبیات.
چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی، چیره گرداند تو را بر بیشه شیران سیام.
سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. با موضوع قرب الهی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، در مورد قرب الهی بیشتر توضیح میدین؟
بله، قرب که یکی از زیباترین بحث‌های ادب و عرفان ایرانی و اسلامیه و به قول فیض کاشانی، ز قرب دوست چه گویم که مو نمی گنجد، ز بعد خود که در او گفتگو نمی گنجد. چه جای نکته باریک و حرف پنهانی است، میان عاشق و معشوق گفتگو نمی گنجد. بیان چسان بتوان از جمال او حرفی، که در بیان و زبان وصف او نمی گنجد. عاشق در قرب و دوستی الهی و نزدیک شدن به حضرت دوست به حال و هوایی می رسه که در بیان نمی گنجد.
قرب رو تعریف می کنید؟
قبل از اینکه وارد تعریف قرب بشیم، اجازه می خوام که مفهوم قرب رو یک ربطی بدم به روزهای گذشته. کسب خوشنودی محبوب در گناه نکردن و اطاعت کردن بود که موجب میشه محبوب عاشق رو به سوی خودش فرا بخواند. پس خوشنودی مایه قرب الهی میشه. قرب یکی از واژگان قرآنیه و کاربردهای مختلفی داره، ولی اون وجهی که مورد نظر ماست، نکته‌ای که الان تقدیم حضورتون می‌کنم،
بفهمید.
در مفردات درباره قرب این گونه اومده که قرب بنده به پروردگار در حقیقت یعنی مخصوص شدن بنده به بسیاری از صفاتی که صحیح از پروردگار به اونها توصیف بشه، مثل حکمت، علم، حلم، رحمت، غنا. و اگرچه وصف انسان به حدی که پروردگار به این صفات توصیف می شود به هیچ وجه ممکن نیست، اما این امکان وجود داره که به قدر طاقت بشری انسان به ازاله زشتی ها و متضاد این صفت ها متصف بشه. یعنی اگرچه هیچگاه انسان نمی تواند به صفت علم توصیف شود آنگونه که در حد و شایستگی پروردگار است، اما می تواند به قدر توانایی خود از جهل فاصله بگیرد.
درسته.
از خشم و غضب فاصله بگیرد. از تش که همون سبک مغزیه در مقابل حکمت فاصله بگیرد.
درسته.
و این در مفردات به قرب روحانی تعریف شده و حدیثی از پیغمبر نقل شده، حدیث قدسی که از جانب پروردگار می فرماید من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. یعنی هر کس به اندازه یک وجب به من تقرب جوید، به اندازه یک ذرا به اون نزدیک می شوم. ذرا از نوک آرنج تا نوک انگشت، یعنی یک فاصله کوچک رو اگر انسان قرب به جوید چندین برابر اون پروردگار
نزدیک می
شود. بله. پس با توجه به این تعریف در مفردات می توانیم بگوییم که قرب در اثر دوری از زشتی ها که همون دوری از گناهه می تواند دست بدهد.
درسته.
اما قرب در عرفان نیز یکی از احوال است، یکی از حالهای عرفانی است.
تعریف خاصی داره.
حال قرب در واقع تقرب است به پروردگار به وسیله طاعت و دوام ذکر در نهان آشکار، یعنی به نوعی دوری از زشتی ها و به نوعی استمرار در اطاعت پروردگار در نهان آشکار، یعنی همیشه و همه جا
دیگه میشه ذکر مدام.
بله، مایه قرب میشود. آیه شریفه 186 سوره مبارکه بقره: هرگاه بندگان من درباره من از تو پرسش کنند، بگو من به آنها نزدیکم آنگاه که مرا بخوانند. پس آنها باید فرمان مرا اجابت کنند و به من ایمان داشته باشد که ایشان راه یابند. پس تقرب در طاعت پروردگار صورت میگیره که این به معنی انجام فرایزه. باز حدیث قدسی هست که میفرماید: هیچ بنده به چیزی به من تقرب نجوید که نزد من محبوب تر از آنچه بر او واجب کرده ام باشد.
بسیار خوب، اما اجازه میدیم که ادامه این مبحث رو بگذاریم برای نوبت آینده.
بله.
اینجا اکنون میخواییم به طرح بحث گفتگو در قرآن بپردازیم. یکی از گفتگوهایی که در قرآن فرافتگو هست و در حقیقت اهل تاریخ و تفسیر برای ما گفتن اینجا هست که ما میبینیم که یک بزنگاه تاریخی در یک لحظه باشکوه تاریخی پیامبر گرامی اسلام به پیامبری برگزیده میشه. داستان غار حرا هست و اولین آیاتی که بر قلب منیر پیامبر گرامی اسلام نازل میشه و اونم سوره مبارکه علق هست. من موضوع گفتگو رو از این جهت میخوام طرح بکنم که بپردازم به نقش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در آن لحظه تاریخی و گفتگویی که از قرآن آغاز میشه به خانواده تسری پیدا میکنه، یعنی طرح اولین گفتگوی ابلاغی. پیامبر تبلیغ کننده میشود، ابلاغ باید بکنه، یک پیام بزرگ رو به پیامبری برگزیده شده، اولین مواجهه با همسر هست، آن هم همسری که یکی از دو ستون اسلام هست، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خب این گفتگو در میگیره و اولین زن مؤمن در حقیقت اقرار میکنه به پیامبری پیامبر و مسلمان میشه و میگه این مرد مسلمان هم امیر مؤمنان علی علیه السلام. حالا میخوام بگم که سوره مبارکه علق رو نظر بندازیم که در حقیقت بدانیم که اون افتتاح باشکوه فاتحه کتاب با سوره مبارکه علق بوده در بخش نزول به قلب منیر پیامبر. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. یک دیگر رو خواندیم و می خوانیم به لحظاتی که لحظات با شکوه افطار هست و درک لحظات پس از روزداری برای رفتن رو به سمت اقلیم آرامش و دعای برای یک دیگر. اینجا اکنون باید همه شما رو به خدای احد و صمد بسپارم و بگم خدا نگهدار.
ناچار هر که صاحب روی نکو بود، ناچار هر که صاحب روی نکو بود، هر جا که بگذرد همه چشمی در او بود. حبیب من ای دا نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، بعد از هزار سال، بعد از هزار سال که خاک استبو بود. برمینه یا ید از دل تنگم نفس تمام، چون ناله کسی که ز چاهی فرو بود. نفس آرزو کنه نفس آرزو کند که تو لبش نهی. بعد از هزار سال که خاکش سبو بود، عزیز دل دار، ای وای.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که سر سفره رحمت و کرامت الهی در یازدهمین افطار ماه مبارک رمضان هممون حاضر بودیم و متنعم شدیم از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت دوست. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما نمازگزاران و شما روداران مقبول درگاه الهی واقع شده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسول محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره یه همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين مضاعب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
بندگیتون مقبول درگاه الهی باشه انشالله. در این روزهای ضیافت الله بیایید که رعایت حقوق مردم رو هم بکنیم و حق الناس رو که بسیار سفارش شده مد نظرمون قرار بدیم. گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعاً و یقیناً هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضی ها سؤاله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 هست. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودن پلیست به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچید،